سلام، اینجا رادیو آزادیست. خوش آمدید. من جعفر احمدی، امیدوارم روز سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. نخست مهمترین خبرها. در روز جهانی پناهجویان، سازمان عفو بین الملل از پاکستان خواسته که از بازداشت خودسرانه و آزار و اذیت افغانها فورا دست بکشد. امروز 20 ماه جون روز جهانی پناهجویان است. سازمان عفو بین الملل امروز در بیانیه به نقل از دینوشیکا دیسانایاک، معاون بخش جنوب آسیا این سازمان، نوشته که عدم توجه جامعه جهانی به وضعیت افغان‌ها در پاکستان عمیقا نگران کننده است. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست سال 2021، بسیاری از افغان‌هایی که به پاکستان فرار کردند با موجی از بازداشت‌های خودسرانه و تهدید اخراج روبرو شدند. سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل بر پاسخگویی عاملان آزار جنسی علیه زنان و دختران در افغانستان تاکید کرده و همچنان در 53 اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته که یافته های یک گزارش تازه نشان می داد که زنان و دختران افغانستان به خاطر جنسیتشان هدف قرار می گیرند. این گزارش را ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و گروه کاری مبارزه با تبعیض، در باره وضعیت زنان و دختران افغانستان به روز دوشنبه در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کردند. آقای بنت شرایط افغانستان را برای زنان بدتر از پیش خواند و گفت که محدودیت ها علیه زنان و آزار و اذیت آنها به مثابه جنایت علیه بشریت بوده می تواند. حکومت طالبان تا کنون به نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل واکنش نشان نداده. وزارت داخلی حکومت طالبان ادعا می کند که گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان به شدت سرکوب شده و بر اساس ادعای این وزارت هیچ گروه مسلح دیگر در افغانستان حضور فعال ندارد. مفتی عبدالمتین قانی، سخنگوی این وزارت، در نشست خبری دیروز گزارش اخیر دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار را نیز رد کرد. در گزارش سیگار آمده که داعش، شبکه القاعده و گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان تهدید در برابر رژیم طالبان است. شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، از طرح ایجاد 5 فابریکای بزرگ سمنت خبر داده. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان به نقل از دلاور می افزاید که این فابریکه ها در هرات، کندهار، لوگر، جوزجان و پروان ساخته می شود. جزئیات بیشتر دادن نشده که این فابریکه ها از سوی کدام شرکت ها و با چه هزینه ساخته می شود و چه زمان تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. و آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، بدون اینکه درخواستش برای برقراری روابط بهتر میان نظامیان ایالات متحده و چین پذیرفته شود، پیکینگ را ترک کرد. او به روز دوشنبه با شی جینگ پینگ، رئیس جمهور چین، ملاقات کرد و گفت که روی ثبات روابط دو کشور که به شدت تیره شده توافق صورت گرفت. اما بلینکن افزود که پیکینگ آماده ی سرگیری تماس‌های نظامی میان دو کشور نیست. واشنگتن چون این تماس ها را برای جلوگیری از محاسبات اشتباه و برخورد به خصوص بر سر تایوان مهم می داند. پنج و 34 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
این مهم است که جامعه بین المللی روی نهادهای مدنی موجود در افغانستان سرمایه گذاری کند.
این نهادها باید به طور مداوم و با توجه به شرایط برای رسیدگی به این مشکلات اساسی تامین مالی شوند. جوامع تحت رهبری زنان باید حمایت شوند.
تأکید بر حمایت جامعه جهانی از زنان و دختران در افغانستان و نهادهای حامی آنها. در روز جهانی پناهجویان، قصه های پناهجویان افغان چیست؟
ما در راه قاچاق که آمدیم، چندین بار آمدیم، دوباره مرز شدیم، در آب اذیت شدیم، تشنگی، ماندگی، خستگی. خب
و وضع تحریم ها از سوی کانادا بر 7 قاضی ایران به دلیل آنچه نقض حقوق بشر خوانده شده.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مرور بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان هم خواهیم داشت. رادیو آزادی را 24 ساعت در 7 روز هفته شنیده می توانید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر. من جعفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیو میزبان شما هستم. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تأکید می کند که در برابر اقدامات معدود کننده طالبان، جامعه جهانی باید از زنان و دختران در افغانستان به گونه جدی حمایت کند. نشست دیروز این شورا با راهکارهای برای حمایت قوی از زنان در افغانستان و پایان دادن به خشونت و تبعیض جنسیتی به پایان رسید. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده.
رئیس گروه کاری محو تبعیض علیه زنان و دختران در سازمان ملل متحد میگوید حمایت از گروه‌های مدافع حقوق زنان در افغانستان و از بین بردن ریشه‌های نقض حقوق بشر بسیار مهم است. خانم دروتی استرادا تانگ که ریاست نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد افغانستان را بر عهده داشت گفت:
این نهادها باید به طور مداوم و با توجه به شرایط برای رسیدگی به این مشکلات اساسی تامین مالی شوند. جوامع تحت رهبری زنان باید حمایت شوند. همچنین باید با مردان برای پایان دادن به سنت و نظام بد مرد سالاری و ایجاد فضای حقوق بشری کار شود که ریشه های اساسی تبعیض را می خشکاند.
وی همچنین بر حمایت گسترده از برنامه‌های کار گروه ضد تبعیض برای پایان دادن به نقض فعلی حقوق بشر در افغانستان تاکید کرد و از جامعه جهانی خواست تا به طور جدی از زنان افغانستان که برای حقوق خود مبارزه می‌کنند و صدا بلند کردند حمایت کند.
مقاومت زنان در کشوری که چنین شرایط دشواری را تجربه می کند ما را امیدوار می سازد. ما از این تلاش ها حمایت می کنیم و به زنان و دختران افغانستان می گوییم
ما شما را فراموش نمی کنیم.
در این نشست خاص شورای حقوق بشر ملل متحد در مورد افغانستان، شرکت کنندگان بیشتر از تشدید تدابیر سختگیرانه و محدود کننده علیه زنان و دختران افغان شکایت داشتند. در این نشست چندین زن فعال افغان نیز اشتراک داشتند. شهرزاد اکبر که رئیس یک سازمان حقوق بشری به نام رواداری است و پیش از این رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری بود. او وضعیت کنونی زنان افغانستان را تبعیض جنسیتی عنوان کرد و از جامعه جهانی خواست که در کنار ناقضان حقوق بشر قرار نگیرد. مدینه محبوبی نیز در این نشست با بیان این که از فعالان حوزه زنان است گفت که از افغانستان به این جلسه آمده است. وی سپس بر تعامل با و حمایت از گروه های مدافع حقوق بشر در داخل افغانستان تاکید کرد.
این مهم است که جامعه بین المللی روی نهادهای مدنی موجود در افغانستان سرمایه گذاری کند و آنها را تقویت کند. انزوا رای حل نیست و ایچه نتیجه سازنده بمرا ندارد. افغانستان باید بخشی از جامعه بین المللی باشد و باید در قبال آن پاسخگو باشد. برای دستیابی به این هدف کار مشترک مقامات فعلی حاکم، فعالان جامعه مدنی و همه طرف ها از جمله جامعه بین المللی برای پیشبرد بسیار مهم است.
ریچارد بنت گزارشگر خاص سازمان ملل متحد که گزارش خود را به شورای حقوق بشر ارائه کرد، شرایط زنان افغانستان را بدتر از پیش خواند و گفت که محدودیت ها علیه زنان و آزار و اذیت آنها می تواند یک جنایت بشری تلقی شود. وی سپس تأکید کرد که افغانها نیاز به حمایت و مسئولیت دارند و اگر با حاکمان فعلی تعامل صورت می‌گیرد، به شرط باشد که نقض حقوق بشر عادی تلقی نشود و مشروعیت پیدا نکند. طالبان تا کنون به نشست شورای حقوق بشر ملل متحد واکنش نشان ندادند. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان محتوای گزارش ریچارد بنت را نادرست و بی اساس خوانده و مدعی شده بود که در این گزارش ارزش‌های فرهنگی و اسلامی افغانستان نادیده گرفته شده است. بعد از این که طالبان در آگوست سال 2021 به قدرت برگشتند، مدارس دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل کردند، دختران اجازه رفتن به پوانتونها ندارند و بیش از 6 ماه است که کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی و دفاتر سازمان ملل متحد را ممنوع کردند.
در همین مورد با سریا پیکان فعال حقوق زن مقیم نایب گفتگو کرده و در آغاز از او پرسیده که چقدر به نتیجه جلسه دیروز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خوشبین است.
این نشست ها نتیجه که به درد زنان افغانستان بخورن نخواهد داشت، چرا که گزارشگرها گزارش را میکنن و سازمان ها فقط مسئولینشون استماع میکنن، اما مطابق گزارشی که ارائه میشه کدام برنامه عملی که باید عملی شوه و تطبیق شوه به خاطر وضعیت حقوق بشر در افغانستان تا کنون روی دست گرفته نشده و نخواهد شد، به خاطر که ما نشست های بسیار زیادی را پشت سر گذاشتاندیم. چند قبل نشست ناروی بود، نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد بود، شورای امنیت ملل متحد قطعنامه ها صادر کرد، اما نتیجه عملی تا کنون نداشته.
بله خانم پیکان، چی فکر میکنید که برای شورای حقوق بشر، خلاصه برای جامعه جهانی، کدام راه دیگر یا کدام فشارهایی که بتانه طالبان را وادار به انجام یک کار کنه وجود داره؟
فشارها بالای طالبها از ناحیه جهان وجود داره، اما حکومت دفکتو را اکثریت جهان میشناسه و رابطه دارن. یکی از فشارهایی که میتونه حکومت دفکتو را بیشتر مجبور بسازه که تا به وضعیت بشری توجه کنه و قاعده های بین المللی را عملی کنه، امکان پس گرفتن شناخت دفکتو هست. کشورهای منطقه و جهان را شورای امنیت سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری مجبور بسازند تا ای که ای از لحاظ حقوق بین الملل درست است که شناخت دفکتو را به نسبت از یک قاعده ها عملی نشده و به نرم های بین المللی اینا وقع نمی گذارند دوباره بر بگیرند. ای خودش یک تحریم است و یک فشار بزرگ بالای حکومت طالب ها خواهد بود.
سریا پیکان از فعالان حقوق زن با ما صحبت میکرد.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما همسر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. کانادا 7 قاضی ایران را به دلیل آنچه نقض حقوق بشر خوانده تحریم کرده. این تحریم ها به ارتباط سرکوب مرگبار تظاهرات اخیر در ایران وضع می شود. سلطان محمد سرور به شما بیشتر می گوید.
ملانی جولی وزیر خارجه کانادا روز دوشنبه اعلان کرد که این کشور در ادامه تعزیرات علیه ایران 7 قاضی محاکم انقلاب اسلامی این کشور را به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر تحریم می کند. وی افزود که این تحریم ها تحت اقدامات اقتصادی خاص در رابطه با ایران و در همنوایی با امریکا، اتحادیه اروپا و برطانیه وضع می شود. این 7 نفر قاضیان محاکم انقلابی و جنایی در اصفهان، مشهد، کرج، شیراز، گرگان و تهرانند. اعلامیه وزارت خارجه کانادا این قاضیان را مهره‌های اصلی قوه قضاییه در ایران و عاملان نقض فاحش و سیستماتیک حقوق و آزادی‌های اساسی مردم ایران عنوان کرد. ملانی جولی وزیر خارجه می افزاید که محاکم انقلابی نهادهای نزدیک و مرتبط با سپاه پاسداران و استخبارات هستند که در محاکمات ساختگی، صدور احکام اعدام و حبس‌های طویل المدت و شکنجه زندانیان معروفند. وزارت خارجه کانادا یک بار دیگر روی مخالفت خود با مجازات اعدام تاکید کرد. اعلامیه وزارت خارجه کانادا میگوید که این کشور با فشارهای خود علیه رژیم ایران ادامه میدهد تا به نارضایتی مشروع مردم خود پاسخگو قرار گیرد و به حقوق و آزادی‌های انسانی احترام بگذارد. اعلامیه می افزاید که احترام به حقوق و آزادی‌های انسانی و زندگی مردم و داشتن یک جامعه دور از هراس و ارعاب و سرکوب و خشونت حق مردم ایران است. وزیر خارجه کانادا می گوید که در اعتراضات ماه‌های گذشته مردم ایران خواهان رعایت حقوق بشر و آزادی بودند، اما حکومت به افزایش اعدام، سرکوب و ارعاب رو آورد. کانادا می گوید که به حمایت خود از مردم ایران ادامه می دهد و از ابزارهایی که حکومت ایران را نسبت به اقداماتش پاسخگو قرار دهد استفاده می کند. اوتاوا تاکنون 163 فرد حقیقی و 192 نهاد وابسته به حکومت ایران از جمله برخی شرکتها و افراد مرتبط به سپاه پاسداران و همچنین مقامات مهم در ارگانهای امنیتی، استخباراتی و اقتصادی این کشور را تحریم کرده است. در اواسط سپتامبر گذشته اعتراضات گسترده در ایران پس از آن آغاز شد که مهسا امینی، یک دختر جوان که به اتهام بی‌حجابی دستگیر شده بود، در توقیف پلیس گشت ارشاد جان داد. مقامات ایران در این تظاهرات از شدت فشار استفاده کرده و به گفته گروه‌های حقوق بشر در برابر اعتراض کنندگان از فیر گلوله‌های حقیقی استفاده کرده است. صدها نفر در این اعتراضات کشته شدند.
بیشتر از خبر.
حالا بیایید از مقیم نائب بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه دیجیتال جورنال مقاله ای را درباره نشست دیروز دوشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق زنان و دختران به نشر رسانده است. در مقاله می خوانیم که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان، در سخنرانیش در 53 نشست سالانه شورای حقوق بشر از کشورها خواست که تبعیض جنسیتی یا آپارتاید جنسیتی را به عنوان یک جنایت بین‌المللی بشناسند که به گفته او تا باشد به کمک آن طالبان مجبور به حسابدهی رفتار جدی و سیستماتیکشان در برابر زنان و دختران افغان شود. روزنامه دیجیتال جورنال از گزارش خبرگزاری فرانس پرس نقل کرده که میگوید با حاکمیت طالبان در ماه آگوست سال 2021 میلادی، حکومت طالبان یک قانون سختگیرانه شرعی را صادر کرد که بر اساس آن دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند، زنان کارمند از کار در بسیاری از ادارات دولتی منع گردیدند، زنان را از سفر بدون محرم منع کردند و دستور دادند که زنان بیرون از خانه حجاب بپوشند. در ادامه مقاله روزنامه دیجیتال جورنال به نقل از سخنرانی ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، می‌خوانیم که نباید نقص حقوق بشر در افغانستان را نادیده گرفت. او همچنان افزود که اقدامات طالبان را در چارچوب تعویض جنسیتی میتوان با جنایت علیه بشریت یکی دانست. همزمان والکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نیز از وضعیت حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت که طالبان حقوق بشری افغانها و ویژه دختران و زنان را نادیده گرفتند. نشریه آنلاین War in Rocks چاپ امریکا مقاله ای را در مورد پیامدهای جنگ 20 ساله ایالات متحده در افغانستان منتشر کرده است. با گزارش نشریه War in Rocks، در 31 ماه آگوست سال 2021 آخرین تیاره امریکایی میدان هوایی کابل را ترک کرد و طولانی ترین جنگ امریکا در این کشور به گونه شرم‌آور پایان داده شد. نشریه در ادامه مقاله میگوید که از آن زمان به این سو افغانستان به سرعت از چشم ایالات متحده افتاد. سقوط جمهوریت در افغانستان با ویژه ماهیت پرهرج مرج عملیات تخلیه و رها شدن ده ها هزار همکار و متحد افغان نیروهای خارجی، هزاران سرباز با تجربه افغان را با یک وضعیت سلامت روانی شدید روبرو کرد. و نوشته نشریه وار ان راکس این وضعیت سربازان امریکایی سابقه دار جنگ افغانستان را نیز تحت تاثیر روانی قرار داد. وار ان راکس در پایان مقاله میگوید که اگر برای حل این مشکل گام برداشته نشود، نتیجه آن به وجود آمدن یک جمعیت خشمگین و ناراض خواهد بود که بیشتر از اختلالات روانی سوء استفاده از مواد مخدر و افرادگرایی رنج خواهند برد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. امروز 20 جون برابر است به روز جهانی پناهندگان. این در حال است که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان، شماری از کارمندان نظام پیشین جمهوریت، فعالان حقوق زن، خبرنگاران و دیگر اقشار جامعه با دلیل آنچه که تهدیدهای امنیتی عنوان می کنند افغانستان را ترک و به کشورهای همسایه و دیگر کشورها از جمله ایالات متحده و کشورهای اروپایی پناهنده شدند. در این گزارش به مشکلات برخی پناهجویان و پناهندگان افغان که به کشورهای مختلف رفتند پرداخته ایم که با صدای یکی از آنها آغاز می شود.
در افغانستان زندگی میکردم، بنابر مشکلات زیادی که در حجه است از لحاظ امنیتی، از لحاظ کاری، فعلا آلمان آمدم، مدت زیادی در ایران به سرنوشت بودم.
روز محمد یک تر از پناهندگان افغان در جرمنی است. او میگوید که افغانستان سالهای سال شاهد درگیری و تغییرات سیاسی بوده و شرایط زندگیش در این کشور هر روز بدتر میشد و از این رو ناچار شد کشورش را به مقصد جای امن‌تر ترک کند. روز محمد که با تعدادی از دوستانش 6 ماه پیش خودشان را به گونه قاچاقی به جرمنی رساندند، از دشواری های راه های قاچاقی روایت می کند.
ما در راه قاچاق که آمدیم، چندین بار آمدیم، دوباره مرد شدیم، در آب اذیت شدیم، تشنگی، ماندگی، خستگی. خب راه قاچاق مشکلات زیاد خود دارند. ما تقریبا 7-8 کشور تایی کردیم، آمدیم آلمان. آلمان به خاطر آمدیم که آرامش داشته باشیم، آینده داشته باشیم. به خاطر همین موضوع ما پناهجو شدیم، به خاطر که یک آینده رقم بزنیم به خود. هر قدر که در افغانستان باشی و جنگ خلاصی نداره، جنگ تمام شدنی نیست، فقر و بیچارگی تمام شدنی نیست.
او میگوید که تعداد از دوستانش در مسیر راه در جنگل باقی ماندند و نتوانستند که به راه ادامه بدهند و اکنون از آنها خبری ندارد. این در حالی است که بیشتر پناهجویان افغان نخست به کشورهای همسایه افغانستان مهاجرت میکنند که پس از آن به گونه قانونی و غیر قانونی به کشورهای اروپایی میروند تا درخواست پناهندگی بدهند. نوید افضلی که در گذشته وکیل مدافع بود، اکنون در پاکستان به سر میبرد. او میگوید که افغانستان را به مقصد کشور آمریکا ترک کرده است. بانو افضلی که 15 ماه پیش به پاکستان آمده، میگوید که در این کشور نیز با مشکلات روبرو است.
و اینجا که آمدیم یکی ها پاسپورت نه وقتش تکمیل شده، مشکل دیگه ما که ویزا را مشکلش اومده است. دلیل سیام که چیزی پول داشتیم و مصرف رسیده، فعلا پول نداریم به خاطر پیش برد امورات زندگی خود و کار هم کردن نمیتونیم، بیکاری است. و موضوع که اومده و مهم است گرفتاری پلیس است که هر وقت روبرو میشه.
این تنها بانو افضلی نیست که با مشکلات مختلف در این کشور روبرو است. بیش از این نیست شماری از پناهجویان و مهاجران افغان در پاکستان و مونیزه کاکر، یکی از وکلای مدافعی مهاجران افغان در این کشور، در گفتگو با رادیو آزادی از آزار و اذیت افغانها از سوی پلیس پاکستان شکایت کرده بودند. آنها ادعا کرده بودند که پلیس پاکستان برخی پناهجویان و مهاجران افغان را مورد آزار و اذیت و بازداشت قرار داده و حتی از آنان اخاذی کرده است. رحیمه، یکی از پناهجویان افغان در ترکیه، میگوید که بیشتر مهاجران افغان در این کشور با مشکلات زیادی روبرو هستند. او که 4 سال قبل به ترکیه رفته، میگوید که فرصت کاروبار برای پناهجویان در این کشور بسیار کم است.
از 2018 که در ترکیه آمدیم، الان از ترکیه ما را پلیس ترکیه رد زده، مدارکای ما را گرفته، ما بی سرنوشت با وضعیت خراب در ترکیه زندگی میکنیم. از سازمان ملل خواهش میکنیم که سرپرونده‌های مهاجرینی که در ترکیه است رسیدگی شود، که خیلی وضعیت مهاجرین در ترکیه سخت است.
اما زینب حمیدی، یکی از پناهجویان افغان در هند که چندین سال می شود به این کشور آمده است، می گوید که پس از ختم تحصیلاتش در یک از سازمانها برای آموزش مهاجران کار می کند. او گفت که سهولت برای مهاجران در این کشور نیز کم است.
من اینجا تمام تحصیل خودم اینجا کردم، مکتب خلاص کردم، لیسانس خود خلاص کردم، مستری خودم همچنان آلفیرن دکترای خود انجام می دم و در پلیس اینجا در یکی از اینجاها کار می کنم در بخش ایژوکیشن. ما هنوزم در شفاخانه ها، در مکتب ها، در تون ها من حیث خارجی حساب میشیم و فیس از ما دو چند می باشن. اگر میخواید کسی که مثلا یک ذره اقتصادش خوبتر است میتونه تحصیل کنه، میتونه به شفاخانه بره، میتونه مثلا زندگی خود پیش ببره. در غیر از او می هست طرف سازمان ملل متحد بهشان کمک هست که مثلا ماش برشان بده، کرای خانیشان رو بده و یا امکانات تحصیل برشان فراهم کنن.
پیش از این پناهجویان افغان در ایران هم به رادیو آزادی گفته بودند که در این کشور با مشکلات مختلف از جمله نداشتن سند اقامت و کارت بانکی و اخراج اجباری مواجه هستند. این در حالی است که امروز 20 جون برابر به روز جهانی پناهندگان است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR امسال از این روز با شعار امید دور از خانه بزرگ داشت میکند. این در حالی است که شمار زیادی از شهروندان افغانستان در پی چندین دهه جنگ به دلیل شرایط نامساعد داخلی کشور و دنبال حفظ جان و امنیت خود و کشورهای دیگر پناهنده شدند که بیشترشان به ویژه در کشورهای همسایه وضعیت نگران کننده دارند. پس از آگست 2021 با تحولات سیاسی در افغانستان شمار زیاده از افغانها مجبور به ترک خانه و زادگاه خود شدند. آنها در تلاش برای یافتن پناهگاه و زندگی آرام و امن و کشورهای همسایه پناه میبرند و برخی نیز مسیرهای طولانی تر را طی میکنند. سازمان جهانی مهاجرت یا IOM در گزارش اخیرش که وضعیت مهاجرت افغانستان را در سالهای 2021 و 2022 بررسی کرده، نوشته که در این دو سال 3.6 میلیون افغان به بیرون مهاجرت کردند که 70% آنان به ایران، 18% به پاکستان، 11% به ترکیه و اروپا و 2% آنان به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، با پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. پاکستان، ایران، تاجیکستان و برخی کشورهای دیگر در همسایگی افغانستان و کشورهای اروپایی از جمله مقاصد اصلی پناهجویان افغان هستند، اما همه پناهجویان موفق به رسیدن به کشور مقصد به ویژه کشورهای اروپایی نمی‌شوند. در تازه‌ترین مورد، یک کشتی حامل پناهجویان افغانستان و سوریه در آب‌های ترانه غرق شد که بر اساس گزارش‌های سازمان بین‌المللی مهاجرت تا به حال از سرنوشت صدها تن آنان که در قایق جابجا شده بودند خبری نیست.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_nishani.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. من ژکفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 7 برمیگردم. حالا هم پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
حکمیت طالبا تاثیری سر کتابا و سر نشرات کتابا و ناشران بود که داد مردمی که دانشمندا بود و اونا از کشور بیرون شد و این مستقیم تاثیر داشت و ناشران مردم مایوس شد و هیچ به مطالعه نمی رفت. حکومت باید کدی ناشرا کمک بکنه، مشکلاتشان بشنوه و یک راه حلشان برش نشان بده که شما باید یک جای کار کنیم، به خاطر که بدون از کتاب کشور ترقی نمیکنه.
کسایی که کتاب نویسن، کسایی که نام کتاب می نویسن، خوششم جمع جوش افراد بهتر هستن و خوب نمایش هستن. کتاب که هست یگانه چیزی هست که ما میتونیم از او خیلی حساب بیاموزیم.
جای تاسف بار ای است که هنوز هم دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای دخترها بسته است. فکر نمی کنم مؤثریت چندانی داشته باشم، چون در مطالعه کردن، در خواندن، رشد کردن جنسیت معیار نباشه، سن و سال معیار نباشه، همه بتونن در کنار هم یک بازو شده و به خوبی رشد بکنن، مطالعه بکنن و همچنین فرهنگای را دخترها هم در کنار مردا بتونن ترویج بتن، نمایشگاه هایی داشته باشن.
در مجموع افغانستان به همه قسم پیش میره و بسیار شرایط بعد از شخصا خود ما هم شرایط هستیم. باور کنیم در 3 وقت نان یک وقت غذا میخوریم، به خاطر که نه درآمد داریم نه کمک هست. یعنی گزاره کردم در این قسم زندگی واقعا مشکل است. شخصا خودم به حد به مشکلات روحی گرفتار هستم. باور کنیم هر کس کمک بخوایم خسته شدیم. با خدا قسم خودم کار میکنم، باز نمیکنم با کس که با ما پول روان پیش کنم.